میگوید حکومت با افرادگرایی واقعی مبارزه جدی نبرد و این باعث شد که بیش از 2000 شهروند تاجیکستان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی و داعش به سوریه و عراق رفتند.
توتی شده حیران سخنهای تو جانا با آن لبی گویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری بفقام شد نرگیس پی نزار شود دید سراپا از بحری تماشا شده یوسف مصری در زاویه ای چا سودای تو دارم به سلوام کبوز را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سلوام کبوز را تنها نزلیخا چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما چشم از پی جان بردن رو از پی یغما در ملک دلی ما.
یک نهاد مستقل کانادایی در یک گزارش 79 صفحه‌ای میگوید ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است و پرسش های بسیاری را به پاسخ گذاشته است. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، گزارش یاد شده نشان می دهد که کانادا از تحقیقات ایران درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران ناامید شده است. حادثه 8 ینوری سال جاری رخ داد و بر اثر آن 176 نفر از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان جان باختند. سپاه پاسداران ایران پس از چند روز پنهانکاری در نهایت در پی ارائه نشانه‌ها از برخورد موشک به هواپیمای سرنگون شده از سوی برخی کشورها اعلان کرد که این هواپیما به طور تصادفی و اشتباهی هدف قرار گرفته است. یک وزیر در حکومت کانادا که حالا مسئول کمک به خانواده‌های قربانیان و چگونگی پیشگیری از چنین حادثه‌ها در آینده است میگوید بسیاری از نقطه‌های اساسی قضیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز نامشخص باقی مانده است. وی گفته است که ایران مسئول میباشد و هنوز تحقیقات شفاف درباره سرنگونی این هواپیما انجام نداده است و پرسش‌های مهم بدون پاسخ مانده است. ماه گذشته یک آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد از ایران خواست که تا هر چه زودتر در این باره تحقیقات خود را انجام دهد. آخرهای ماه گذشته اوکراین هم ایران را به تأخیر در این تحقیقات متهم کرد. مقامات کانادا میگویند که ایران باید شرح دهد که چگونه سیستم رادری کشور یک هواپیمای مسافربری را همچون تهدید قلمداد کرده و چرا آسمان کشور باز نگاه داشته شده بود و کدام مقام سپاه دستور هدف قرار دادن هواپیما را داده است. هواپیمای اوکراینی در ماه ینوری سال جاری از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز جان باختند. حکومت های کانادا و اوکراین گفتند ایران به وعده های در مورد پاسخ دادن کامل عمل نکرده است و همکاری های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی دهد. طبق گزارش ها شماری از نزدیکان قربانیان این حادثه در ایران از سوی مقامات تهدید شدند که خاموش باشند و در این باره صحبت نکنند. همچنین کسانی که به این حادثه اعتراض میکنند با بازداشت و حبس تهدید شدند.
درود، طاهری سفر هستم و در برنامه آزادی آنلاین امروز درباره توی خدای و زادرو صحبت میکنیم و هم درباره قانون تنظیم که البته همه شما را میدانید. کمیته دین گفت چند پیش از 10,000 نفر در تاجیکستان پرسیده است که طرفداری قانون تنظیم رسم و آیین هستند که این قانون توی و مرکه های با دبدبه را منع کرده است.
هدف اساسی نظرپرسی مردم تطبیق با ثمر قانون مذکور میان جامعه و گرفتن اندیشه های مردم در راه عملشوی باز هم بهتر قانون مذکور به حساب میره.
بر اساس این قانون مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید، ضیافت دادن در مراسم خدای 40 سال هم منع است و جزا و جریمه نیز دارد. رادیو آزادی هفته گذشته در این باره گزارش داشت و قسمی از مردم گفتند قانون مذکور خوب است، قسمی دیگر گفتند که هیچ خوبی نیاورد. کاربری به نام عبدالکریم در وبسایت رادیو آزادی نوشته است قانون تنظیم پامال کردن حق و حقوق مردم و هدفش هم چیزی دیگر است. او نوشته است اصلا مقصد این قانون پر کردن بودجه دولت از حساب مردم و دخالت روی راست و بی‌شرمانه به زندگی و روزگار مردم است. من پول کار میکنم، عرق جبین من میریزد و کاری دولت و مقاماتش نباشد که چند کس را ضیافت و آبونان میدهم. چرا دولت به پولهای من کار دار است؟ بهترش خراجات بی اساسی دولتی را کم کند. در هر سفر پرزیدنت به ناحیه ها شاید صدها هزار سومانی برای پیشواز و گل و گلدسته ها و رقص و موسیقی صرف می شود. کاربر دیگری با نام مفلس نیز عین نظر را نوشته است و در وبسایت ما افزوده است که طرفدار صرفه‌جویی هست، ولی صرفه‌جویی را باید خود اداره های دولتی و مقامات بلندپایه یاد بگیرند. عین زمان و گفته این کاربر، حکومت با قبول قانون تنظیم در سال 2007 خواسته است هر چه بیشتر مردم را زیر نظارت بگیرد. شرح مفلس را همراه از وبسایت رادیو آزادی می خوانیم. صرفه‌کاری خوب است، ولی با قانون تنظیم کردن آن دخالت روی راست و حیات شخصی می باشد. تنظیم کردنی باشد ایدها و مراسم پرتنتنه و نادرکاری حکومتداران را تنظیم کنید. یک کمبیزاد حق ندارد برای چهار همسایه خدایی دهد، ولی برای سفرهای پرتنتنه و به نتیجه حکومتداران باید پول دهد. مقصد این قانون تنها و تنها زیر نظارت گرفتن مردم تا دیگ و طبقش می باشد. اما طرفداران قانون تنظیم هم کم نیستند و گفتند که با قبول این قانون حکومت کاری خوبه کرد. کاربری که نخواسته است نامش را بگوید در وبسایت ما نوشته است که نتیجه این قانون به نفع آیله ها در تاجیکستان بود که به گفته او خود نمایی و نشان دادن خیش را دوست می دارند. شرح او چنین است: من طرفدار تنظیم جشن و مراسم هستم. برای اون که خرچ ها بسیار بود در توی مرده، کمی دیگر کمتر می کردند خوب می شد. همین لباس هایی که برای عروس می برند نپوشیده کهنه می شود. پیش راه مردم ما را با قانون می گیری اگر سردهی برای خودنمایی خود را زیر قرض می گذارند. کاربر دیگری که خود را پرویز معرفی کرده است گفته است: حکومت تاجیکستان با قبول قانون تنظیم رسم آیین در سال 2007 کار خوبی کرد و این سند باید باشد. شرح پرویز چنین است: با مردمی ما که اکثرا کمبغل و نیازمندند، این قانون 100 سال دیگر در کار است، چه در کار خودنمایی و خرجی بیهوده در معرکه ها. این کارها در دین مبین اسلام نیز این کار شده است. فقط دو سه بای بچه مغرور و گروهی مفتخور می خواهد قانونی تنظیم نباشد. این قانون برای 90% مردمی شریف تاجیکستان در کار است. در این میان یک کاربری در وبسایت رادیو آزادی گفته است: قانون زمان خوب است که برای همه، چی کم بزاد و چی سروتمند یا چی رئیس و کارمند عادی، یکسان اجرا شود. با قول این کاربر که خود را در وبسایت ما مقامات بی منطق معرفی کرده است، چنین برابری در اجرای قانون تنظیم به نظر نمی رسد. او گفته است: در همین چند سال بعد قبول قانون تنظیم، فقط و فقط خلق عادی را جریمه کردند برای 4-5 کیلو پلوی که برای 4 همسایه کرده است. آدم های بالا، یعنی سود و پرکرور، ملیسه ها، امنیتی ها، کارمندان اداره زیر کروپسیا، هر گونه که پیش جشن می گرفتند همان گونه ادامه می دهند. بگذار عدالت باشد، معرکه پرکرور را ویران کنند، در تلویزیون نمایش دهند. اگر قانون قبول کردید، بگذار برای همه یکسان اجرا شود.
رستمی امام‌علی، پسری بزرگی رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، بار سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت و ای طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا، معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه‌ها پیدا شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند، ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخب ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را می توان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحت شرکت در دورهای بعدی این چاره‌بینی های بانفوذ را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان می توان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شوق‌انگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته، استقلال دوشنبه، غالب می شود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگنبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفور می شود.
Но менять систему футбола нужно. Это формула чемпионата.
Вали система и футбол ро иваз кардан зарур аст. Якум ин формула и чемпионат аст. Дуюм шумора и тим хои футболи кишвар. Ман фикр мекунам аз хамин ҷо бояд шуру кунем. Мо агар аз футболи кудакона ва наврасон оғоз кунем, ҳамон ҷо мемонем. خودتون نگاه کنید، فوتبال کودکان و نوراسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار می شوند.
نمونه ارگانیزاسیا پایویس فوتبالنی پالیا پایویس تورنیری.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمنی سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه این روز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند، ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت عظیمترین کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می‌کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها را اندازه می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پشت کنی در آنها در جریان فعالیت های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع های انداز های چندین میلیونی، از جمله پس از سنجش شرکت های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد سومانه پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون سومانه بیشتر به نقشه گرفته شده است. بنای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستانی مصادره شده بود. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر بر رادیوی آزادی گفت سوختار در بنای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه‌کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می‌دهد، افزود او. شریپوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بنا از دود غلیظ زهرآلود شده، حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیان رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012، این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کارمان و 700 کارگر آن بیکار و بی‌مزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستانی کلی روسیه با سنجش سبب‌های بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواری در این کشور می‌پردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراکواری را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رسانه نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالاروی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالاروی نرخ در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 سومانه می فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 سومانه بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 سومانه تا به 10 سومانه افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده می کند، در یک گزارش در آخر ماه اکتبر گفت که بالاروی قیمت ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. و شرکت های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس به احتمال زیاد نرخ امسال حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخر ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با نظر داشت طلبات رعایت قاعده های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس ها مقدار کمتری مسافران راه داده می شوند و بناهن پول جای های خالی نیز از حساب همین زائران گرفته می شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت حکومت برای زائران تاجیک واکسین می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر می کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کرده شان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکبر به رادیوی آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و اندوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست نارس شد. مهاجران بعداً به نشان اعتراض دیوارهای بنا کرده شان را شکستند. اسم این مهاجران به رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل به مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری میورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد:
آنها روز جمعه اندوه کردن 162 متر مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کار انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کار انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکست.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد میکنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق میکند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغول کارند گاه با چنین طرز اصول از سری وقت پرداخت نشدن معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی می شوند. اما حامیان حقوق می گویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه می گوید
از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می بستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر می زد اگر نافهمی ها می شدند از طریق سود باید که حل می کردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران می گویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت می شد. حامیان حقوق میگویند پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان میگوید
حد اکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت آن همون مالی که یعنی رسخ شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادنی مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد و مهاجران گاه‌ها چاره جز از تخریب بینایی با دست خود بنا کرده‌اشان نمی‌بینند. از این رو این گونه اعتراض مهاجران زود رخ می‌دهد. در گذشته حالت‌های جا کردن تخم زیر قبط اشتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش می‌کنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون می‌آورند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش میکند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان میشود. زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز میداد شاید نرخ این گوشتی پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه میدهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس میشود. حالا یک کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر است. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش می دهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خشم آن با دیگر کلده هم هست مامگیر کردیسیم سیزان جمعگیریه.
سالهای آخر در ولایت ختلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت می کنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شد.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات می کردند، ولی امسال پندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب و روز کشاورزان پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. خود می توانند مرحمت آمدن از سر کل به نرخ 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری میگویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.